درآمدی خواهد داشت و بهره‌مندی دهک‌های پایین و محرومتر از این سیاست‌ها اندک خواهد بود. بنابراین در شرایط فعلی سیاستی که می‌تواند بیشترین اصابت را به گروه‌های درآمدی پایین داشته باشد، حمایت مستقیم از خانوار است.
سوالی که می‌فرمایید در واقع یک سوال بنیادین و مقدماتیه برای اینکه با فلسفه علم آشنا بشیم.
این استنت رو فی‌الواقع اختراع کنیم که خوشبختانه این استنت یکی از مسائل مهمش این هست که درمان قطعی ضایعات دهانی رگ هست.
چه فرهنگی است که علم رو تولید میکنه موجب ظهور علم در یه جامعه؟
ما چرا مثلا 25 سال بعد یا مثلا حالا 20 سال بعد به فکر افتادیم که اینو وارد بکنیم؟
ما به این دانش فنی رسیدیم که تحریم هایی که در این زمینه مواجه هستیم رو پشت سر بگذاریم و نیازهام رو در داخل کشور زمین اولین تامین کنیم.
اولین استفاده کنندگان به صورت مدرن از زیستوده ایرانی
آیا علم بومی معنی داره یا نه؟
رهاور
بخش گزارشی برنامه رهاورد رو در این فرصت بشنوید.
شنونده های برنامه رهاورد سلام، وقت بخیر. اینجا پژوهشگاه زیست فناوری هست و ما در کنار جناب آقای شیخی هستیم. بخشی از این پژوهشگاه کار علمی پژوهشی انجام میدن و بخشش کار اطلاع رسانی و گاهی اوقات بازاریابی و پیدا کردن بازار فروش محصولات هستش. از آقای شیخی میخوام بیشتر خودشون رو برای ما معرفی کنن.
خواهش میکنم. سلام عرض میکنم. بنده محسن شیخی هستم. تحصیلات خودم تو مقطع فوق لیسانس رشته ژنتیک به پایان رسوندم و الان تیم ما تو زمینه تولید محصولات بیولوژی مولکولی و همینطور فروش این محصولات تو سراسر کشور فعال هست و خب یک مجموعه خصوصی هستیم و از حدود سال 91 ما استارت پروسه تحقیق و توسعه رو زدیم. بعد حدود 4 سال از این تحقیق و توسعه با یه تعداد حدود 100 کاتالوگ نامبر محصول وارد بازار شدیم و الان تونستیم این 100 کاتالوگ نامبر رو به حدود 500 کاتالوگ نامبر محصول ارتقا بدیم. همین که افتخار همکاری با اکثر مراکز بزرگ کشور رو توی این زمان تونستیم کسب بکنیم، چه تو بخش بالینی و چه تو بخش تحقیقاتی تونستیم خدمت رسانی انجام بدیم و در حال رایزنی برای شروع صادرات محصولاتمون هم هستیم. از کشورهای مختلف تاییدیه کیفی گرفتیم و زمینه فراهمه، فقط منتظر تکمیل مدارک هستیم که بتونیم استارت صادراتمون رو هم بزنیم با امید خدا.
کارخونه‌ای که محصولاتتون رو تولید می‌کنین کجاست؟
کارخونه ما و سایت تولیدمون تو استان یزد هست. به خاطر اینکه مؤسسین شرکت ما یزدی هستن، ما افتخار اینو داریم که از دل کویر تکنولوژی رو بیرون آوردیم که قابل رقابت با بهترین‌های دنیا هست و به واسطه همین پتانسیل رقابتی هم خدا رو شکر تونستیم تو داخل کشور برندهای خارجی کنار بزنیم و یه صرفه جویی بسیار زیادی رو تو بحث ارزی داخل کشور داشته باشیم تو این چند سالی که وارد بازار شدیم.
از محصولاتتون برای ما بگین.
محصول ما توی تقریباً 8 گروه مختلف در حال تولید هست که عمده اونها مربوط به کیتای استخراج دی ان ای، کیتای استخراج آر ان ای، سنتز سی دی ان ای، کیتای تشخیصی که توی تست های اچ ال ای بیشتر استفاده میشه و همینطور آب های آزمایشگاهی، بافرهای مربوطه، آنزیم هایی که توی این تکنولوژی داره استفاده میشه. اینا همه جزء تولیدات ما هستن که ما با وارد کردن مواد خام و فرموله کردن اونها مواد خام رو به فاینال پروداکت تبدیل میکنیم و به صورتی میشه گفتش ما دانش فنی 100% توی حوزه این کیت ها رو داخل کشور به دست آوردیم.
محصولاتی که شما تولید میکنین کجاها استفاده میشه؟
محصولات ما کلن هر مرکز یا شخصی که تو کل کشور بخواد سراغ کارهای مولکولی زیست شناسی بره به محصولات ما قطعا نیاز پیدا خواهد کرد. عمده ی مصرف این محصولات تو مراکز تشخیصی کشور هستن، این آزمایشگاه های تشخیص طبی که بخش مولکولی یا ژنتیک دارن یا مراکز ژنتیک پزشکی که به صورت مجزا در حال فعالیت هستن. یه فاز دیگه محصولاتمون هم تو مراکز تحقیقاتی بزرگ مثل پژوهشگاه ژنتیک انستیتو پاستور و جاهای دیگه هستش. یه بخش دیگه هم مربوط به دانشگاه ها میشه. این سه تا مرکز عمده مصرف محصولات ما رو شامل میشن.
سپاسگزارم برای شما و همه همراهانتون و آرزوی موفقیت میکنم.
رهاورد،
دریچه‌ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاورد، چشم‌اندازی از زندگی، علم و آینده.
شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
بررسی رویدادهای علمی صفحه آخر این مجله است که با هم میشنویم.
به بخش خبرهای علمی مجلمون رسیدیم و خبر اول رو میخونیم که تفاهم نامه افتتاح پارک فناوری اقتصاد دیجیتال منعقد شده. تفاهم‌نامه ایجاد پارک اقتصاد دیجیتال بین محمد جواد آذری جهرومی، وزیر ارتباطات، و سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری در پارک فناوری پردیس منعقد شده. این پارک اقتصاد دیجیتال با همکاری وزارت ارتباطات و معاونت علمی در مساحت 30 هکتار برگ پذیرش شرکت‌های فعال در عرصه دیجیتال راه اندازی میشه. معافیت از مالیات به مدت 20 سال برای شرکت‌ها و استارتاپ‌های حاضر در پارک، معافیت از پرداخت حقوق کارکنان، عضویت در بسته‌های تشویقی سازمان فناوری اطلاعات ایران از مزایای استقرار در این پارک محسوب می‌شوند. امکان استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی با قوانین منطقه آزاد، استفاده از ظرفیت مناقصه در انعقاد قراردادهای دولتی، تبعیت نکردن شرکت‌ها و کارکنان فعال در پارک از قانون کار معمول کشور، بهره‌مندی از زمین با قیمت مناسب، امنیت و زیرساخت شهری و ارتباطی پارک از مزایای دیگه این پارک به شمار می‌رند. پارک اقتصاد دیجیتال قطب مرکز داده و منطقه ویژه اینترنتی پارک محسوب می‌شود. مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به خبر بعدی میرسیم که کمپ مالکیت فکری تا تجاری سازی برگزار میشه. صندوق نوآوری و شکوفایی کمپ مالکیت فکری تا تجاری سازی رو با تمرکز بر اختراعات و با همکاری کانون پتنت ایران در تاریخ 24 تا 26 خرداد ماه امسال برگزار میکنه. جامعه مخاطب این دوره شرکت‌های دانش‌بنیان، شتاب دهنده‌های دانش‌بنیان، صندوق‌های پژوهش و فناوری، شرکت‌های خلاق و فناوره. در این دوره علاوه بر آشنایی با اقسام مالکیت فکری و شرایط حفاظت، لزوم مدیریت دارایی‌های فکری، راهکارهای جستجو و مسیر ملی حفاظت از اختراعات بیان میشه. پیمان همکاری ثبت اختراع یا همون PCT، حفاظت از اختراعات در اداره ثبت اختراعات آمریکا یا همون USPTO، دعاوی حقوقی و پیگیری نقض حق اختراع هم از موارد دیگه‌ای که در این برنامه پیگیری میشه. به منظور حفظ دستورالعمل‌های بهداشتی در دوران شیوع کرونا، ظرفیت این کمپ محدوده و همچنین امکان حضور در دوره به صورت مجازی هم فراهم شده. شرکت‌ها، شتاب‌دهنده‌ها و صندوق‌های پژوهش و فناوری دانش‌بنیان می‌تونن از طریق سامانه غزال به نشانی غزال.inif.ir برای شرکت در این کمپ ثبت نام و از حمایت‌های صندوق نوآوری و شکوفایی استفاده کنند. سایر علاقمندان هم با مراجعه به سایت کانون پتنت و انجام ثبت نام خودشون امکان بهره‌مندی از حمایت‌های کانون پتنت برای حضور در کمپ رو دارن. باز هم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به این خبر میرسیم که سامانه پرسش نام ساز برای تسهیل فرایند پژوهش راه اندازی شده. پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران یا همون ایرانداک سامانه پرسش نام ساز رو برای آسان سازی فرایند پژوهش راه اندازی کرده. سامانه پرسش نام ساز یا همون پرسا در پاسخ به نیاز پژوهشگران کشور در آسان سازی فرایند پژوهش به نشانی اینترنتی pursa.irandoc.ac.ir راه اندازی و در دسترس همه پژوهشگران کشور قرار گرفته. پرسا سامانه ای برخط برای یاری پژوهشگران در گردآوری و تحلیل داده‌های پژوهشی با فناوری‌های نوینه. این سامانه هوشمند در چارچوب استانداردهای روز و بر پایه نیازهای پژوهشگران ایرانی استواره. پرسا به پژوهشگران، سازمانها و کسب و کارها کمک میکنه تا پرسشنامه‌های خودشون رو به آسونی بسازن، اون رو بین پاسخگویان منتشر کنن و داده‌های دریافت شده رو در گزارش‌های گوناگون حرفه‌ای ببینن. همچنین در صورت تمایل میتونن این داده‌ها رو برای تحلیل بیشتر به نرم‌افزارهای آماری ببرن.
نظرها و پیشنهادهاتون رو درباره رهاورد و دیگر برنامه‌های رادیو ایران با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما با شماره 162 در میون بگذارید. همچنین سامانه پیامکی به شماره 30162 در خدمت شماست. به انتهای برنامه رهاورد رسیدیم. با امید به رضایت شما ازتون خداحافظی میکنیم. روز به خیر، خدا نگهدار.
لحظاتون به خیر باشه. هموطنان عزیزم، مهم نیست که در شمال، جنوب، شرق، غرب یا مرکز ایران زندگی میکنید، مهم اینه که همه ما ایرانی هستیم و به ایرانی بودن خودمون افتخار میکنیم.
ایران ای سرزمین عاشق و میران، خاک تو رنگ آسمان ایران، پاینده نامت در جهان ایران. ایران ای شور شیرین در دل فرهاد، از رنج دوران ها دلت آزاد، ای سرزمینم خانه‌ات آباد. هم داغ بیکران چیده ای، عشق عاشقان دیده ای، هم در بهار عشق و امید با من همیشه خندیده ای. تو زخم کینه ها دیده ای، رخت لاله پوشیده ای. ایران وسعت تو دنیای من، بر سینه‌ات زخمی کن ای غرور زیبای من، جانم فدای تو ای وطن، سرنوشت فردای من ایران. پای تو کنارت ایستادم، تو انتخاب اولین و آخرینی، با جوهر جانم برایت می نویسم، شیرین ترین رویای من، زیبا ترینی. می سازم ات ای خانه امیدهایم، ای هم نفس در لحظه های شادی و غم، جانم فدای عشقا و خنده هایم. ایران زیبایم تو را من دوست دارم، هم داغ بیکران چیده ای، عشق عاشقان دیده ای، هم در بهار عشق و امید با من همیشه خندیده ای. تو زخم کینه ها دیده ای، رخت لاله پوشیده ای. ایران تو دنیای من، در سینه‌ات زخمی کن ای غرور زیبای من، جانم فدای تو ای وطن، سرنوشت فردای من ایران.
همراهان رادیو ایران، در این فرصت همکارانم در برنامه زنده بحث روز با شما همراه خواهند شد.
بحث روز.
بررسی تحولات سیاسی و اجتماعی هفته
در برنامه
بحث روز، کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند قادر متعال، امروز چهارشنبه 21 خرداد ماه سال 1399 هست. به همه شما عزیزان سلام میکنم. برنامه دیگری از مجموعه برنامه های بحث روز رو میشنوید به صورت زنده و مستقیم از استودیو پخش رادیو ایران در جامع جم. خیلی ممنونم که با ما همراه هستید. ساعت 11:47 هست. از یکی دو هفته پیش امریکا دستخوش یک تغییرات داخلی و اعتراضات فراگیر شده، موضوعی که مورد توجه رسانه‌های بین‌المللی قرار داره. ما به این موضوع امروز می‌پردازیم با حضور مهمانانی در استودیوی پخش این برنامه و شاید مهمانان تلفنی هم داشته باشیم. خانم صادق زاده همکار بنده هم در استودیو برای شما سوال پیامکی آماده کردن که تا لحظات دیگر خواهند گفت. یه گزارش ورودی داریم، فکر میکنم الان میتونیم گزارش رو بشنویم، برمیگردیم و سوال پیامکی رو هم خواهیم گفت. 30900 رو به خاطر بسپارید برای پاسخ دادن به اون سوال.
حکایت فیلم‌های وسترن شده. کف خیابان‌های 50 ایالت آمریکا برای ماجراجویی پلیسی که بدون حضور قاضی حکم می‌دهد در دوئلی نابرابر، در عرض 8 دقیقه و 48 ثانیه گذاشتن گردن سیاه‌پوستی زیر زانوانش جانش را می‌گیرد. 8 دقیقه‌ای که ادعای سال‌ها مدافع حقوق بشری آمریکا را لکه‌دار کرده و حالا انگار قیام برای گرفتن حق سیاه‌پوستان یک فریاد جهانی شده است. معترض آمریکایی:
موبی دلیل هر روز ترس جونمونو داریم، نمیتونیم از خونه راحت بیرون بیایم بدون ترس از اینکه یک نفر به خاطر ایستادن جلوی مغازش یا عبور از خیابون یا ورودی مغازش به پلیس زنگ بزنه و ما مجرم شناخته بشیم.
در انگلیس بوریس جانسون دستور برخورد به معترضانی را داده که بدون توجه به اخطارهای پلیس در تجمع حضور داشتند. BBC:
انگلیسی ها با وجود مخالفت و دستور وزیر کشور انگلیس در تظاهرات بزرگ علیه نژادپرستی شرکت کرد.
بنرهای مبارزه با نژادپرستی این روزها در ژاپن، کره جنوبی، لندن، استرالیا یکی یکی بالا می رود. اعتراضات در اسپانیا به درگیری منتهی شده و هزاران برلینی برای همدردی با خانواده فلوید زانوی ادب زدند. اما نژادپرستی قصه امروز آمریکا نیست. این را فرهنگ جهانپور استاد دانشگاه آکسفورد می گوید:
متاسفانه قضیه نژادپرستی تاریخی طولانی توی آمریکا داره و به مرور زمان بیشتر هم میشه. وقتی اعتراضات و درگیری‌ها توی کشورهای دیگه اتفاق می‌افته، مقامات آمریکایی از اون دفاع می‌کنن، اما وقتی همین اعتراضات توی کشور خودشون رخ میده، باید سرکوب بشه. دیدن این کار از کشوری که ادعای رهبری جهان رو داره خیلی غم‌انگیزه.
والستریت جورنال و شبکه NBC در یک نظرسنجی مشترک از آمریکایی‌ها گزارش دادند 80% آمریکایی‌ها اعتقاد دارند آمریکا دیگر از کنترل خارج شده است. شهروند معترض سیاه‌پوست فرانسوی:
الان
الان سال 2020 است، نه 1960، ولی همچنان نژادپرستی هست.
تجمعات در پاریس خیلی شبیه روزهای اول مینیاپولیس است. هکرها به تازگی دست ماموران نژادپرست این کشور را رو کردند. شبکه خبری فرانس 24.
هکرها با نفوذ به یک گروه فیسبوکی پلیس فرانسه را به درد سر انداختند. این صفحه فیسبوک که بالغ بر 7000 عضو داشته، همشون پلیس امنیت فرانسه هستند. گروه هکر صدها چت از این اعضا رو روی یک وبسایت گذاشتن که همشون پیام‌های نژادپرستانه و توهین جنسی به سیاه‌پوستا بوده و حالا اعتبارشون زیر سوال رفته.
آمریکا این روزها نماد تبخش هالیوودی است که سال‌ها در سینمایش برای آن جوایز طلایی داده و باید دید در واقعیت چطور می‌توان حقوق برابر سیاه و سفید را در این غرب افسارگسیخته و نژادپرست تفهیم کرد.
بحث روز.
ساعت 11:52 است. برنامه بحث روز رو میشنوید. همون گونه که از گزارش هم متوجه شدید که همکار خوبم خانم عبدالوند گزارش رو تهیه کرده بود، اعتراضات مردم امریکا در پی مرگ جورج فلوید موضوع برنامه امروز هست. به همین مناسبت در خدمت آقای دکتر سعید شکوهی عضو هیئت علمی دانشگاه هستیم از اساتید روابط بین الملل. آقای دکتر سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنون، بندم عرض سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم شما و میهمانان برنامه.
خیلی متشکرم. خانم صادق زاده هم سال پیمکی ظاهرن دارن برای ما که بهتون سلام میکنم.
بله، خواهش میکنم. بندم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و مهمان محترم برنامه و همچنین شنوندگان محترم رادیو ایران. در مورد بحران داخلی این روزها هستش توی آمریکا که میخوام بگم نشانه چی هستش؟ یک، ضعف شدید قدرت آمریکا. دو، نارضایتی افکار عمومی داخلی و خارجی از نظام آمریکا. سه، آغاز دوران جدید در تحولات سیاسی جهان. و چهار، همه موارد. شماره پیامک 3900 آماده دریافت پیامک های شما عزیزان هست.
خیلی متشکرم. انشاءالله در طول برنامه هم اگر تحلیلی از پیامک ها داشتید یا سوالی هم بود بفرمایید که
بله حتما
مطرح کنیم. خب آقای دکتر شکوهی، شما حتما تحولات این روزهای آمریکا رو دنبال میکنید. بله. مرگ در واقع تأثیرگذار جورج فلوید آیا آغاز دوران جدیدی خواهد بود در تحولات داخلی آمریکا و جهان یا خیر؟
عرض کنم که با مرگ یک نفر و حالا گسترش دامن اعتراضات در ایالت‌های مختلف، این شایبه ها، این پیشبینی ها، این دغدغه ها وجود داره که ممکنه که دامنه این اعتراضات گسترده بشه و با همایندی بحران های دیگه که در جامعه امریکا وجود داره، این منجر بشه به تغییرات گسترده در جامعه امریکا. و اگه این اتفاقات در امریکا رخ بده، قطعا در نظام بین الملل هم مشاهده اتفاقات و تغییرات شگرفی خواهیم بود. ولی فکر میکنم که الان زوده که بخوام بر اساس این اعتراضاتی که وجود داره در جامعه امریکایی تصمیم نتیجه بگیریم که حتما این لزوما منجر به تغییرات گسترده در بنیانهای نظام سیاسی امریکا شده و در نتیجه اون در نظام بین الملل هم ما تغییرات عظیمی رو شاهد باشیم. بنابراین فکر میکنم که باید قدری منتظر باشیم ببینیم که این اعتراضات به کجا میرسه.
یعنی در آینده میشه بهتر و دقیقتر تحلیل کرد؟
چون ببینید این جنبشی که راه افتاده در امریکا، این اعتراضاتی که رخ میده، فعلا نظم و اساس یا شالوده درست حسابی نداره. یه اعتراضات خودجوشی هست که سامانی نداره، رهبری نداره هدایت بکنه، خواسته های مشخصی داشته باشن، بیانیه بدن. بنابراین فکر میکنم که اگه میخواهند که تغییرات عمیقی در جامعه امریکا، در نظام سیاسی امریکا شکل بگیره، باید این مسیر یه جوری کانالیزه بشه، خواسته های مشخصی داشته باشند، رهبری خاصی داشته باشند و این خواسته ها رو کانالیزه بکنن، ببینن که این اعتراضات متحد بشه، با همدیگه بپیونده و بتونه که موج عظیم رو ایجاد بکنه.
آقای دکتر شکویی، شما چون روابط بین الملل خوندید حتما ورود دارید به موضوعات تحقیقی در این زمینه. اگه ما بخوایم ریشه های این حادثه رو تبیین کنیم در دو سوی ماجرا، یعنی یک طرف خشونت اوریان پلیس که زانو برگردن یک سیاه پوست گذاشته و بعد هم پزشک پلیس امریکا اعلام کرد که اول اعلام کرد که اصلا دلیل مرگ خفگی نبوده، خود این تشنج رو بیشتر کرد که بعدن حالا پزشک قانونی یه قدری در واقع اومد و دلایل اصلی تر رو گفت. یکی اون سمت، یکی این سمت که در واقع اعتراضات وجود داره، به نظر شما هم ریشه اون خشونت کجاست، هم این بحران فروخفته چرا یه دفعه سر باز میکنه به این صورت؟
ببینید، در مورد رفتار پلیس بد نیست اشاره داشته باشیم به ساختار نیروهای پلیس در ایالات متحده که خیلی متفاوت از ساختار پلیس یا نیروی انتظامی هست که ما میشناسیم یا در کشورهای دیگه ساختار پلیس وجود داره. این نیروهای پلیس نیروهای ملی نیستن، نیروهای ایالتی هستن و عمدتا نیروهای شهری هستن در اختیار شهردار یا فرماندار و رئیس پلیس هر شهر معمولا بر اساس انتخابات یا بر اساس انتخاب فرماندار اون شهر انتخاب میشه. حقوقشون رو هم از منابع محلی دریافت میکنن، بنابراین حقوق مزایای نیروهای پلیس در ایالتایی که فقیرن، در محله‌هایی که پایین دست شهر هستند، مشکلاتی دارند، حالا از این آسیب رنج میبرن. بنابراین رفتار پلیس در شهرهای مختلف رو شما متفاوت میبینید، یعنی یک سیاست هماهنگ منسجمی که در همه ایالت‌ها پلیس یک رفتار خاصی رو دنبال کنه نیست. یک جایی رئیس پلیس به اعتراضات میپیونده، جای دیگه رئیس پلیس مقابل ترامپ وای میسته، جای دیگه مخالفت میکنه با معترضین. بنابراین ساختار پلیس به این شکل است و برای همین ما این سطح از خشونت ها رو میبینیم، بسته به شهرش، بسته به منطقش، بسته به ایالتش.
آقای دکتر، ولی این که در مینیاپولیس این اتفاق افتاد، اون صحنه‌ای که در واقع خب این خیلی هم برجسته شد، اون جمله آخرین زجه های یک انسان زیر پای پلیسی که و حتی میگن تا 3 دقیقه بعد از بیهوش شدن اون فرد هم همچنان این صحنه وجود داشته و بقیه پلیس هم نگاه میکرد، این رو با هر قانونی بخوایم بسنجیم خب یه قدر زجرآور و تاثیرگذاره. حتی در بقیه کشورها هم اعتراض شد به این مسئله دیگه، درسته؟
این خشونتی که ما شاهدش بودیم، این تبعیضی که وجود داره، یعنی در جامعه امریکایی تبعیض نهادینه شده هست، یعنی اعتراضاتی که به رهبری مارتین لوتر کینگ هم راه افتاد در پی همین ایجاد یک سیستم عادلانه در کشور بود، یک تبعیض نژادی سیستماتیک در جامعه امریکا وجود داره، تقریبا از همون اولش هم وجود داره. حالا نمیدونم شنوندگان محترم فیلم گرین بوک رو دیدن، کتاب سبز رو، یا نه. در این کتاب ما یک پیانیست سیاه پوستی داریم که در کشور تبدیل به یک چهره فوق‌العاده‌ای شده، همه ایالت‌ها میخوان تور گذاشتن، تور موسیقی براش گذاشتن، میره هتل‌ها، رستوران‌های مختلف پیانو براشون میزنه، سفیدپوستا لذت میبرن، ولی اجازه نداره تو اون رستوران غذا بخوره، تو اون هتل اقامت داشته باشه، اجازه نداره از اون مسیر خاص اونها عبور بکنه. بنابراین این نمونه‌ای از این تبعیض نژادی سیستماتیک و جا افتاده در جامعه امریکایی هست.
یعنی نظر شما اینه که این خشونت وجود داره، حالا اینجا خودش سرباز کرده و کاملا عیان هست و
این خشونت و تبعیض در جامعه امریکایی وجود داره و خب بالاخره یه جایی خودش رو نشون میده، اون فنر فشرده شده
و مورد رصد افکار عمومی قرار
اگه این شبکه های اجتماعی نبود، به نظرم همون گزارش نیروی پلیس مینیاپولیس که گفته که بر اساس بیماری یا بر اساس مشکل جسمی ایشون فوت کرده در تعامل با نیروی پلیس، همون رو مبنا قرار دادن و این اعتراضاتی هم در کار نبود. فیلم برداری از این صحنه توسط یک موبایل و منتشر شدن اون در فضای شبکه‌های مجازی این امکان رو داد که این خشونت خاموش که الان نیست، این اوریان هست، در جامعه امریکایی رو جامعه جهانی با چشم خودش به نظاره بشینه.
حالا در مورد تأثیرات بین المللیش هم میتونیم صحبت کنیم. متخاخم صادق زاده بد نیست یه بار دیگه سال پیامکی رو بفرمایید.
بله حتما. با بحران داخلی این روزها در آمریکا نشانه چیست؟ 1. ضعف شدید قدرت آمریکا. 2. نارضایتی افکار عمومی داخلی و خارجی از نظام آمریکا. 3. آغاز دوران جدید در تحولات سیاسی جهان. و 4. همه موارد. شماره پیامک رو هم که قطعا شنوندگان عزیز میدونن 30900.
خیلی ممنونم خانم صادق زاده. آقای دکتر شکوهی،